خب سلام، امیدوارم که خوب باشید. منم خوبم، مرسی. سجاد نوروزیان و اپیزود 59 پادکست هوشیاران. تو این اپیزود میخوام به یکی از سوالات پرتکرار جواب بدم. نوروزیان، میخوایم تغییر کنیم، میخوایم بهتر زندگی کنیم. یه اشتباهاتی تو تربیت فرزند داشتیم، تو روابطمون با همسرمون، با پارتنرمون، با پدر مادرمون، با خودمون. اصلا میخوایم با کیفیت‌تر، یه خورده حالمون بهتر بشه، راضی‌تر باشیم از زندگیمون. چیکار کنیم؟ چطور این کار رو انجام بدیم؟ یه کتابی بگو بخونیم، یه فیلمی ببینیم، یه مسیری به همون بده که بتونیم این تغییرات مفید و سازنده رو ایجاد کنیم. تو این اپیزود میخوام راجع به این صحبت کنم. به همین اتفاقاتی که گفتم براتون، تغییرات مثبت و سازنده و رضایتمند، اینا به مجموعه اینا میگن توسعه فردی. توسعه فردی تا 50 سال پیش اصلا وجود نداشت کلمش، به خاطر اینکه آدما خیلی تو زندگی پیچیده ای گرفتار نبودن. به دنیا می اومدن، پدر مادرشون شغلی داشتن، چیز زیاد می گرفتن، اونو ادامه میدادن و خیلی هم آپشن های متعددی تصمیم گیری نداشتن. زندگی امروز به واسطه اینکه خب خیلی ابزارها متنوع شده دیگه، هوش مصنوعی رو الان همه باهاش درگیریم، داریم میبینیم چه کارهای عجیب غریبی انجام میده. یه اپلیکیشن میخوایم نصب کنیم، 6 مدل 10 مدل میاد بالا، نمیدونیم کدومش رو باید انتخاب کنیم. یعنی خود این انتخاب بین آپشن های مختلف، درسته که حقوق ما رو افزایش داده ظاهرا، بالاخره ما حق انتخاب داریم، ولی خب از اون طرف سخت شده، پیچیده شده. برای همین باید مرتب خودمون رو آپدیت کنیم، به روز رسانی کنیم به اصطلاح. مثل این موبایلمون که یا اپلیکیشن ها که آپدیت میده، میگه امشب ریستارتش کنم، آپدیت کنم موبایل تو، اندروید تو، آی او اس تو، کامپیوتر تو، ویندوز تو. باید خودمون رو آپدیت کنیم. به این آپدیت شدن میگن توسعه فردی. قبلا نیازی نبوده این اتفاقه. همون چیزی که شعرشو حتما شنیدین دیگه، زگهواره تا گور دانش به جوی، همین توسعه فردیه. یعنی ما تا آخر عمرمون باید خودمون رو آپدیت کنیم. قبلا این یک دستاورد بود، یک آپشن ویژه برای آدم‌ها بود. یعنی کسی که تا آخر عمرش مشغول آموختن و اینا بود، میگفتن چه آدم خفنیه، چه آدم جالبیه. امروز یک ضرورته. یعنی گذشته اینجوری بود که ما اگر دنبال توسعه خودمون بودیم، دنبال آموختن بودیم، یه آدمی که سن و سالی ازش گذشته بود، تو دوره میانسالی یا کهنسالی وارد شده بود، داشت چیزی یاد میگرفت، همه میگفتن او دمت گرم، آفرین، چه انگیزه ای، چه خوب، باریکلا. اما امروز ما نیاز داریم، یاد نگیریم جا میمونیم، عقب میمونیم. اینه که توسعه فردی در دنیای امروز و آینده خیلی مهمه و از این به بعدم بیشتر به گوشتون میخوره. خب به روال همه اپیزودها توضیح دادم که توسعه فردی ماهیتش یعنی چی و یه سری اصولی داره. اون اصولش رو میخوام بگم، چون اگه این اصول رعایت نشه، زحمات شما به نتیجه نمیرسه. یعنی کار کردی، انرژی گذاشتی، وقت گذاشتی، ولی بی نتیجه مونده، بعد تازه سرخوردن میشی، میگی کاش اصلا نرفته بودم دنبالش ها. مخصوصا که این روزا تو این پیجای آموزشی میبینیم، میشنویم، میگن آقا میخوای اعتماد به نفس خودت، بچه تقویت بشه، این کتابو بخون، این فیلمو ببین. اگر میخوای بچه‌ت خیلی با ادب بشه، این 30 صفحه کتاب مثلا معجزه میکنه، این فیلم رو ببین علم میکنه. این شکلی نیست. واقعیت اینه که مهارت‌ها اینطوری نیست که با خوندن یه کتاب و دیدن یه فیلم و مثلا گذروندن یه کارگاه و اینها در ما نهادینه بشه. مهارت اصلا ماجرا داره. توسعه مهارت باید مدارش در مغز ما بشینه، مثل رانندگی. ما اولاش که رانندگی میکنیم، خب خیلی دنبال کلاچ و ترمز و نمیدونم دنده و اینا میگردیم، فرمان رو سفت میگیریم، هی آینه اینور اونور نگاه میکنیم، یهو گاز میدیم، دیگه تجربه کردیم دیگه. یواش یواش که تکرار و تمرین و تکرار و تمرین مسلط میشیم، دیگه به نقطه‌ای میرسیم که اصلا داریم به یه چیز دیگه فکر میکنیم، با اون کسایی که تو ماشینن گفتگو میکنیم، رانندگیمون هم انجام میدیم. مهارت این شکلیه، ساز زدن این شکلیه. کسی که نوازنده است توی ارکستری حرفه‌ای میخواد بزنه، دیگه لبخند میزنه، این ورانور نگاه میکنه، دست کن میده، سازشو میزنه، دیگه نگاه نمیکنه سیم کجاست، کلاویه کجاست، مثلا مزرابش کجا داره فرود میاد تو سنتور زدن اینا. پس مهارت این شکلیه. خب توسعه فردی مدلیه، مکانیسمیه که به ما یاد میده چطور مهارت‌ها رو باید در خودمون تقویت کنیم. برای همین موضوع من رفتم اون کتاب انسان هوشیار توسعه فردی، همینه که شما اصول توسعه فردی رو یاد بگیرید، چطور میتونید خودتون رو، مهارتاتون رو ارتقا بدین که بهتر تصمیم بگیرین. هدف کتابم واضحه، شما یه مسیری برای خودت پیدا کنی که درستتر تصمیم بگیری و نتیجه این درستتر تصمیم گرفتن میشه رضایتمندی، میشه توانمندی. بالاخره ما تو زندگی اون یه سری هدف داریم. منظورم هم این نیست که ما باید لذت زندگی رو بذاریم کنار دنبال هدف بدیم، چون الان یه جریان این شکلی هم رو افتاده که یه سری هدف گذاری میکنن فقط دارن میدونن. نه، لزومی نداره. ما بین اینها باید تصمیم بگیریم، نه زندگی رو رها کنیم بذاریم هرچی پیش آید خوش آید، نه خودمون رو یه جورایی مثلا تیکه پاره کنیم که به یه اهدافی برسیم. ما باید لذت ببریم، شاد باشیم، خوشحال باشیم، کیف کنیم، خودمون، اطرافیانمون، و همزمان بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم، بهتر زندگی کنیم، با کیفیت تر زندگی کنیم. تو مقدمه کتاب توسعه فردی رو نوشتم که مهمترین مهارتی که ما باید بهش مسلط بشیم مهارت مراقبت از خویشتنه. خب حالا 4-5 تا اصل رو میخوام بگم، خلاصه چکیده همین کتاب توسعه فردی. توصیه میکنم بخونید، اگه این موضوع براتون جذابه بخونید، بهتون نقشه راه میده، مسیر میده. اپلیکیشن های مسیریابو الان تقریبا همه استفاده میکنن، حالا ویز و نشان و گوگل مپ و چی و چی هست. میخوام از همین مدل اپلیکیشن کمک بگیرم و مسیریابی رو، رسیدن به هدف رو، توسعه فردی رو با هم دیگه مرور کنیم. 5 تا مؤلفه رو باید حواسمون باشه، به ترتیب میگم بریم جلو. مؤلفه اول اینه که ما باید یه چشم اندازی، یه هدفی، یه نقطه‌ای رو برای رسیدن مشخص کنیم. این نقطه باید خیلی واضح باشه، خیلی قابل اندازه‌گیری باشه، یه سری ویژگی‌ها داره. یعنی چشم انداز ما باید یه سری مشخصاتی داشته باشه. مثال بزنم براتون. تعطیلاتی در پیشه، می‌خوایم بریم سفر. کجا میریم؟ این که بگیم یه جایی که خوش بگذره هدف نیست، مقصد نیست. من میخوام به شما آدرس بدم با هم بریم سفر، باید یه نقطه‌ای رو بگم. باید بگم میریم به سمت جنوب، میریم به سمت شمال، میریم به سمت غرب، این شهر، این نقطه، قرارمون اینجا، این ساعت، اولین پمپ بنزین بعد از عوارضی. باید آدرس دقیق باشه. تو توسعه فردی مثلا میخوایم بریم سراغ ساز زدن یا آموزش زبان برای خودمون، یا تو تربیت فرزند میگیم ما بچه‌مون پرخاشگره، مثلا میخوایم هدف گذاری کنیم 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه. حالا خود این هدف گذاری قاعده داره، روش داره، تو کتاب جزئیاتش هست، الان تو حوصله این اپیزود نیست. من فقط کلیات رو میگم و مثال میذارم، خودتون مسیرها رو پیدا کنید. باید هدف گذاری کنید که من برای پرخاشگری فرزندم، برای این ناراحتیش، برای اینکه عصبانی میشه، باید تو 4 ماه دیگه اینو حلش کنم. مشخص میکنی یه نقطه ای رو برای اینکه خودم روی عصبانیتم، روی خشمم کنترل برسم، دیگه داد نزنم، مثلا 3 ماه به خودم وقت میدم، تاریخ میذارم به اون نقطه برسم. پس تعریف چشم انداز و دقیق بودنش خیلی مهمه، باید قابل اندازه‌گیری باشه. نمیشه همینجوری رو هوا بریم یه جایی که خوش بگذره. خب کجا؟ کدوم کافه؟ کدوم رستوران؟ یه چیزی که خوشمزه باشه. چه غذایی؟ چی قراره بخوریم؟ بریم یه جایی که بهمون خوش بگذره. کجا میریم؟ پس اون نقطه میشه تعیین چشم انداز. توی اپلیکیشن‌های مسیریاب میشه مقصد. این نقطه رو انتخاب می‌کنیم به عنوان مقصد. میتونیم حتی سیف کنیم تو خیلی از این اپلیکیشن‌ها، میگیم اینجا مقصد، اینجا خونه‌مونه، اینجا خونه بابامونه، اینجا محل کارمونه، اینجا محل کار مامانمونه، اینجوریه. نکته دوم اینه که باید بدونیم خودمون الان کجاییم. یعنی یک شناخت از وضعیت خودمون باید پیدا کنیم. این یکی از سخت‌ترین قسمت‌های توسعه فردی. دلیلش هم اینه که ما معمولاً خیلی تحلیل درستی از خودمون نداریم. واقعیت اینه که مغز ما هر کدوم برای خودمون به صورت اگزاجره، بزرگ نمایی شده موضوعات رو به ما میگه، هم درباره نقاط ضعف، هم درباره نقاط قوت. یعنی ما نقاط قوتمون رو بیش از حد میبینیم، خیلی گنده میبینیم، نقاط ضعفمون رو هم خیلی گنده میبینیم. یعنی وقتی که بخوایم اینو واقعیش کنیم میبینیم نه، اونقدرم جدی نیست. دلیلش هم اینه که ما تو قضاوت خودمون بیشتر احساساتمون، بیشتر اون حواسی که داریم داره ما رو هدایت میکنه، ناوبری میکنه، نویگیت میکنه، جهت میده، نه خرد و منطق و عقل و اون قسمت از مغزمون که بر اساس تجربه هاست. نه، بر اساس احساسات ما خودمون رو میشناسیم و راجع به خودمون به قضاوت میرسیم. بعضی از توانمندی هامون رو خیلی دست بالا میگیریم و بعضی از نقاط ضعفمون رو خیلی عمیق میبینیم که اصلا دیگه راه حلی براش وجود نداره. بنابراین نکته دوم که باید خیلی حواسمون باشه اینه که حالا تکنیک داره ها، متو حواسمون باید بهش باشه که چطور خودمون رو بشناسیم. یه فهرستی از نقاط قوت، فهرستی از نقاط ضعف، تو همین کتاب توسعه فردی، فکر میکنم صفحه 60 خورده ای 67 8 باشه، من یه لیستی از مهارتهایی که این نفر ممکنه تو زندگیش داشته باشه نوشتم. میتونید تیک بزنید، من اینو بلدم اینو بلد نیستم، اینو مثلا نمره بدید، از 1 تا 5 نمره بدید. پس اینم یه مسئله است. حالا خود این شناخت وضعیت خود باز جنبه‌های مختلفی داره. مثلا من توانایی‌های خوبی دارم به این نتیجه رسیدم، ولی مدیریت زمانم مشکل داره، مدیریت استرس هم مشکل داره، چیزایی که خیلی مؤثره. باز تو کتاب اینها رو من پرداختم، نمیخوام الان واردش بشم، فقط حواستون باشه تو اون تیترا بنویسید یه گوشه تو دفترتون که مهمه، باید مدیریت زمان یاد بگیرید. ببینید زمان برای آدم‌ها تغییری نمی‌کنه، 24 ساعت دقیقاً 24 ساعته، نه یک ثانیه نه یک میلی ثانیه برای کسی بیشتر میشه نه برای کسی کمتر میشه. پس چطور میشه زمان رو مدیریت کرد؟ مسئله اینه که ما باید از کیفیت زمان، یعنی برخورداری، بهره ببریم، باید کیفیتش رو بالا ببریم، باید بدونیم در چه زمانی چه کاری رو انجام بدیم، به بعضی کارها نبگیم، به بعضی از کارها اولویت بدیم، بعضی از کارهایی که سخته زودتر انجام بدیم، بعضی از کارها رو میتونیم به تعویق بندازیم. فهم این که ما چه کاری رو باید اولویت بهش بدیم، چه کاری رو بهش نبگیم، این میشه مدیریت زمان. یعنی ما زمان رو کارش نداریم، ما کیفیت استفاده از زمان رو میتونیم باهاش ور بریم، اونو که میتونیم تغییرش بدیم. پس شناخت خودمون، ویژگی‌هامون، نقاط ضعف و قوتمون، حتی روابطمون، اینم خودش یه نکته. نکته دوم شد، اولی شد چشم انداز، دومی شد خودمون. تو اپلیکیشن‌های مسیریاب میشه اون نقطه‌ای که ما توش ایستادیم، ما از کجا می‌خوایم برسیم به مقصد، از اینجایی که هستیم لوکیشن روشن می‌کنیم، میگیم از اینجا، از این تاکسی اینترنتی هم که می‌خوایم بگیریم میگه مبدا و مقصد، از اینجا به اونجا. این نکته دوم. نکته سوم میشه برنامه‌ریزی. خب حالا من می‌خوام برم زبان یاد بگیرم تو 6 ماه آینده بتونم مثلا برای بزرگسال‌ها، برای بچه‌ها نیست الان، چون یه وقتایی من دیدم تو کامنت‌ها نکته‌ای که من برای بزرگسال میگم برای بچه‌ها برداشت میشه، اونجایی که مال بچه‌هاست من دارم راجع به بچه‌ها صحبت می‌کنم. این کاملا بزرگساله، برای خودمون هدف گذاری می‌کنیم. نگید نوروزیان تو که میگفتی به بچه‌ها زبان یاد ندیم قبل از مدرسه، الان راجع به زبان راجع بزرگترا دارن میگن. یه سازی می‌خوایم یاد بگیریم، یه زبانی می‌خوایم یاد بگیریم، یه مهارتی می‌خوایم توسعه بدیم، یه نقطه ضعفی می‌خوایم برطرف کنیم، باید برنامه‌ریزی کنیم بر اساس آنچه هستیم و بر اساس آنچه می‌خوایم برسیم. یعنی یه مسیر می‌خواد، مسیر هم مستقیم و خطی و صاف نیست، مثل هواپیما نیست که از فرودگاه بلند شیم اینجوری صاف بریم تو فرودگاه مقصد بیایم پایین. مسیر رو زمینه، با کلی موانع ما مواجه میشیم، یه جایی باید دور بزنیم، یه جایی باید از زیر گذر بریم، یه جایی باید دور برگردون بزنیم، یه جایی بپیچیم به راست، یه جایی بپیچیم به چپ، یه جایی اصلا خلاف جهت مقصد حرکت کنیم که برسیم به اون مسیر اصلی، به اون جاده اصلی. تو اپلیکیشن های مسیریاب اینو شما میبینید، موقعی که نقطه ابتدایی رو میزنید، یعنی مبدا رو میزنید و مقصد، یه مسیری به شما نشون میده. اپلیکیشن هایی مثل ویز یا گوگل مپ و اینها چند مسیر به شما پیشنهاد میکنه، میگه این مسیر بری اینجوری، اون مسیر بری اینجوری، این زمانش بیشتره، اون مثلا ترافیکش کمتره، این چراغ قرمز داره. میتونید آپشن هاش رو تعیین کنید که از کدوم مسیر باید حرکت کنید. بنابراین برنامه ریزی برای رسیدن به اون هدفه میشه رکن سوم، اصل سوم. مثال بزنم، میخوایم ساز یاد بگیریم، برای اینکه ما ساز یاد بگیریم باید روزانه هفتگی تمرین کنیم، استاد میخواد، معلم میخواد، کتاب میخواد، ساز میخواد، باید بریم هزینه کنیم، وقت بذاریم. برنامه ریزی مهمه. اینکه من میگم با خوندن یک کتاب، با دیدن یه فیلم یا انیمیشن مهارت ها توسعه پیدا نمیکنه، چون برنامه ریزی وجود نداره. همین الان برای ضبط این اپیزود من برنامه ریزی میکنم، خود این اپیزود رو، حالا پادکست ها رو مثالش رو میزنم که چطوری از یک نقطه ای تصمیم میگیرم، به چه نقطه‌ای می‌خوایم برسیم، چه برنامه‌ریزی می‌کنیم، چه فرایندی می‌گذره. اون اپیزودی که مدیریت پروژه‌ای رو توضیح دادم گوش کنید، مکمل این اپیزوده. اون از نقطه A به B رسیدن میشه مدیریت پروژه. یعنی ما این سری باید منابعمون رو جمع کنیم و خوب اینا رو کنار هم بچینیم، میشه برنامه‌ریزی. تعریف برنامه‌ریزی یعنی همین، یعنی ما چه چیزهایی داریم و با این چیزهایی که داریم چطور می‌تونیم به هدفمون برسیم. یه وقتایی ما میفتیم تو تله این که خب نه ما نداریم، ما ابزار نداریم، امکانات نداریم، آموزش نداریم، مربی نداریم. الان تو رسانه‌های اجتماعی کلی آموزش آنلاین وجود داره، منتها همت میخواد، مدل میخواد، برنامه ریزی میخواد. همین اپیزودهای پادکست هوشیارنامه یا محتواهایی که خیلی داره تولید میشه تو هم تو حوزه پادکست، هم تو یوتیوب، هم جاهای دیگه، میتونه مهارت های آدم ها رو ارتقا بده. الزاماً پول، هزینه یا اینا نیست. وقت میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، استمرار میخواد، مدید بودن مهمه. در اینکه شما از نقطه A به نقطه B برسی، باید یک مسیری رو همواره بری، همواره باید انجام بدی. ممکنه یه جا تند بری، یه جا کند بری، یه جا چراغ قرمز باشه، یه جا ترافیک باشه، یه جا تصادف شده، یواش بری، دنده یک بری، ولی بالاخره داری میری. یه جایی هم سرعت خوبه، میتونی تند بری، مسیر بازه، ماشین تو هم خوبه، گاز میدی، تند میری، ولی بالاخره باید بری. توقف کردنه، ایستادنه، مدید نبودنه، بعضی وقتا ما فکر میکنیم با شدت میتونیم مسئله مدت رو حل کنیم، از مدید بودن کم میکنیم، به شدید بودن اضافه میکنیم. این گیر داره، این به نتیجه نمیرسه. شما قرمه سبزی رو نمیتونی زیرش رو تهزیات کنی که زودتر بپزه، فرایندش باید بگذره. درخت رو نمیتونی آب و بیشتر بریزی یا مثلا پروژکتور مصنوعی بذاری که زودتر سیب بده، اون فراینده باید طی بشه. پس مدید بودن برای رسیدن به هدف مهمه. حالا خب نوروزی هم قبوله، ما نقطه مبدأمون شناختیم، خودمون رو تحلیل کردیم، نوشتیم، هدف گذاری هم کردیم، برنامه ریزی هم کردیم. گام چهارمش چیه؟ گام چهارمش میشه ثبت وقایع. ما باید یه جا اینا رو بنویسیم، باید ثبت کنیم چه کاری انجام دادیم، چه کاری ندادیم، چقدر پیشرفت کردیم. یادتونه تو رکن اول هدف گذاری گفتم هدف باید قابل اندازه گیری باشه، باید علامت بزنید چند درصد پیشرفت کردید، درست رفتید، غلط رفتید، اصلا هدف گذاریتون درست بوده، هدف گذاریتون غلط بوده، مسیری که دارید میرید چقدر به نتیجه داره میرسه، آیا جهتگیری ها درسته، آیا وقفه ای که ایجاد شده شما رو خیلی دور کرده. یک گیروگوری هم که ما داریم اینه که موقعی که میخوایم برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به یه هدفی، میریم سراغ چند تا سناریو. مثل اینکه شما مثلا توی خودرویی 4 نفر 5 نفر، هر کی با یه اپلیکیشن، یکی با ویز و یکی با گوگل مپ و یکی با نشان و یکی با یه چیز دیگه، شروع کنه یک مقصدی رو بزنه و خب هر کدوم از اینا بر اساس الگوریتمشون یه مسیر میدن، در نهایت شما به همون مقصده قرار برسی، اما تو مسیر کلافه میشی. یکی میگه بپیچ به چپ، یکی میگه بپیچ به راست، یکی میگه نه مستقیم برو، یکی میگه دور بزن. مسیر و مقصد یکیه، همون مسیرها متفاوته. بعد عصبی میشی، کلافه میشی، خسته میشی، چون انرژیت رو داری از دست میدی و یه جوری گیج شدی. این که توی همه اپیزودها، تو بیشتر اپیزودها من اصرار میکنم برای تربیت فرزند یک مسیر رو بگیرید و برید تا به نتیجه برسید، تو درمان هم همینه. شما اگه هی دکتر به دکتر به دکتر کنی، خیلی وقتا فرآیند درمان طول میکشه. میری میگردی یه دکتر پیدا میکنی دیگه، با اون میری جلو. حالا بله، یه جا میبینی بی نتیجه است، دکتر رو عوض میکنی، اما همزمان با 5 تا دکتر پیش نمیری، این فرآیند درمان رو طولانی میکنه. تو تربیت هم همینه، تو توسعه مهارت هم همینه. شما یه ساز میخوای یاد بگیری، نمیشه بری کلاس سنتور مثلا پیش 3 تا استاد ثبت نام کنی که بهتر یاد بگیری. هر استادی یه سبکی داره و یه تکنیکی داره یاد میده، یه تمرین هایی میگه، و این چندگانه شدن مسیره، چند تا اپلیکیشنه، خراب میکنه، به نتیجه نمیذاره برسید. اینم پس شد رکن چهارم. توی اپلیکیشن های مسیریاب شما دیدین همینطوری که دارید میرید، یهو اگه مسیر رو اشتباه بپیچید، یه جایی مثلا در حال ساخت و ساز باشه، بسته باشن، بندازی توی مسیر دیگه، توی جاده دیگه، مرتبا داره بررسی میکنه، داره آنالیز میکنه، داره چک میکنه، داره ثبت میکنه. گام پنجم چی میشه نوروزیان؟ گام پنجم اینه که شما باید بازنگری کنی. شما اگر از یه مسیری که داشتی میرفتی افتادی توی مسیر دیگه، فوری این اپلیکیشن ها میان مسیر جایگزین پیشنهاد میکنن، میگن خب حالا پیچیدی اینجا، اشکال نداره، حالا از این ور برو. بازنگری در همه ارکانی که بهتون گفتم. ممکنه ما نیاز داشته باشیم هدفمون رو بازنگری کنیم، ممکنه یه هدفی انتخاب کردیم الان دیگه اصلا بهش نیاز نداریم، باید بازنگری کنیم، هدف رو متوقف کنیم، یه هدف دیگه انتخاب کنیم. ممکنه تو توانایی‌های خودمون اشتباه کرده باشیم. مثال بزنم، قرار شده بریم مثلا مسافرت کویر، گفتن هوا خیلی آفتابیه، ما هم لباسای راحت و سبک و اینا برداشتیم، یهو در طول مسیر به ما میگن که آقا هوا مثلا طوفان شده، گرد و خاک یا بارندگی شدید، همونجا ما باید بازنگری کنیم، همونجا تا تو شهر هستیم، توی جای بزرگ هستیم، مرکز خرید پیدا کنیم، بریم ابزار مناسب با اون وضعیت رو تهیه کنیم. حالا یا بریم ادامه بدیم یا نریم، ولی باید بررسی کنیم، بازنگری کنیم، بر اساس اطلاعاتی که در روز در لحظه داریم میگیریم مرتبا اینا رو چک کنیم. یعنی یه قاعده بازنگری میخواد. پس این 5 تا رکن کنار هم دیگه یه بار خلاصش رو مرور کنم، جمع‌بندی کنیم و این اپیزود تمام. ما باید هدف داشته باشیم، چشم‌انداز داشته باشیم، هدف مشخص. اگر هدفتون رو نمیتونید به کسی آدرس بدید، نمیتونید بگید بیا در اول در دوم فلان، نقطه نداره، پس این هدف نیست، یه چیز مبهمیه. حالا جزئیاتش رو تو کتاب توسعه فردی میتونید بخونید. وضعیت خودتون رو باید بشناسید، تحلیل داشته باشید از خودتون. باز تکنیک‌های مختلفی داره. یه تکنیکش رو بهتون بگم، اینه که از اطرافیان نزدیکمون که بهشون اعتماد داریم، چون آدما معمولاً درباره ما خیلی صادقانه نظر نمیدن، میتونید به صورت غیر مستقیم درخواست کنید. مثلا یکی دوتا از دوستان نزدیکتون بگید راجع به شما با دیگران صحبت کنن، برداشت اونا رو به شما بگم. متوجه جنبه داشته باشید. یعنی این مدلایی که آدم به خودشناسی میخواد برسه، حالا نه به اون خودشناسی عرفانی، به معنی اینکه وضعیت خودش رو درک کنه، جنبه میخواد. بعضیا جنبه ندارن، اون لوکیشنی که توش قرار دارن رو بهشون بگی. این مسئله است. رکن سوم میشه برنامه‌ریزی از نقطه A به نقطه B، از آنچه هستیم به آنچه می‌خوایم برسیم. رکن چهارم میشه ثبت وقایع، اینکه مشاهداتمون رو بنویسیم. حتما باید اینو بنویسیم. حالا من یه اصطلاحی رو در کتاب توسعه فردی اصلا یه فصل براش گذاشتم به نام ژورنال آموزشی، ژورنال یادگیری، ژورنال شخصی. ما یه دفتری می‌خوایم هم گذشته، هم روز، هم آینده رو ثبت کنیم. یه ژورناله. باز مثال زدم براتون که الزاماً توی این آموزش‌هایی که داریم در طول روز می‌گیریم قرار نیست بریم آپولو هوا کنیم. ممکنه توی جمعی رفتیم، از سلام علیکه یه نفر یه چیز یاد گرفتیم، اونو بنویسیم. از اون تکنیکی که استاد گفته یه چیز یاد گرفتیم. این کمک می‌کنه که ما بتونیم اندازه‌گیری کنیم. اینم شد پس رکن چهارم. رکن پنجم، اصل پنجم، باید بازنگری کنیم بر اساس اطلاعاتی که داریم هر از گاهی بر اساس اون هدفه. مثلا هدفمون اگه 3 سال است، هر 6 ماه باید یه دور بشیم کجاییم، الان چندی، اصلا چقدر پیشرفت کردیم، در راه رسیدن به هدف هستیم نیستیم. این کلیت توسعه فردی و توسعه مهارت است. چند تا مهارت رو با هم خیلی سخت میشه پیش برد. مهارت ها اگه پیچیده داشت باشه، یعنی مشکل باشه، نمیتونیم چند تا رو با هم انجام بدیم. 3 تا 4 تا رو انتخاب میکنیم، توسعه میدیم. اگر تو تربیت فرزند 10 تا مشکل دارید که به نظرتون میاد خیلی مشکلات پیچیده است، باید اینا رو سورت کنید، اولویت بندی کنید کدومش مهمتره، اول برید سراغ اون. یه وقتایی یه مهارتی رو که در خودتون ایجاد میکنید با خودش مهارت های دیگه هم میاره. یه موقع میبینید یه مسئله رو که در تربیت کودک حل میکنید، موضوعات دیگه هم باش حل میشه. یکی از گرفتاری های عمده در تربیت یا در کل مسائلی که ما باش مواجهیم رابطه است. رابطه با همسرمون، رابطه با پدر مادرمون، رابطه با فرزندمون، رابطه با پارتنرمون، رابطه با همکارمون، همسایه‌مون. رابطه هامون رو که اصلاح کنیم کلی جلو میفتیم. پس یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که تکنیک های رابطه سالم، رابطه پایدار رو یاد بگیریم. خیلی طولانی شد. اگر این اپیزود براتون مفید بود، جذاب بود، دوست داشتید، چیزی یاد گرفتید، دستاوردیش با دیگران به اشتراک بذارید. مراقب خودتون باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید.